بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. دولت جوان و انقلابی 29 تیر ماه 1398، مازندران، مصلای شهرستان تنکابون.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امیر المؤمنین و ائمه المعصومین. خدا رو شکر که ما را از محبان و شیعیان امیر المومنین قرار داد و اگر نمی بود این هدایت الهی، معلوم نبود از کدام ناکجا آباد سر در می بود. خدا رو شکر که از این جمعیت بیش از 7 میلیاردی کره زمین ما جز به کسانی هستیم که انشالله امام زمانمون رو می شناسیم و هدایت الهی شامل حالمون شده. انشالله هر روز بر عمق این شناخت بیافزاییم. بدترین ارتفاع برای سقوط افتادن از نگاه پرمهر امام زمان عجل الله. امیر المومنین می فرماد که شیعیان ما مثل زنبور عسل و ولایت ما مثل شهدیه که در وجود اونهاست. اگر می دانستن چه گنجینه‌ای در سینه دارند، هر آینه شکم می دریدند و از شهد خیش می خوردند. انشالله قدر این نعمت رو بدونیم و کفران نعمت نکنیم، که اگر کفران نعمت کنیم ان عذابی لشدید، خیلی زیاد. خیلی خوشحالم از این خدمت شما بزرگواران هستم و بدون فوت وقت عرایزم رو شروع میکنم. واقفیم، خبر داریم، میبینیم اوضاع کشورمون رو و میبینیم که خیلی وقتا یک سری چیزا حالش خوب نیست، یک سری چیزا سر جاش نیست، اقتصادمون خوب نیست، خیلی از مردم مشکل اقتصادی دارن و همه رسیدن به لزوم یک سری تغییرات ریشه‌ای و بنیادین در کشور. فهمیدیم که عمری داریم با آبکش آب می‌بریم. بهتره که یه فکری بکنیم اول این سوراخ‌های آبکش رو ببندیم تا آب بمونه. اول جان دفع شر موش کن، وانگهان در جمع گندم کوش کن. 2 سال اول که درگیر تجزیه طلبی بودیم، آذربایجان میخواست جداشه، کردستان میخواست جداشه، خوزستان میخواست جداشه، خلق ترکمن داستان داشت، سیستان بلوچستان داستان داشت. 8 سال درگیر جنگ شدیم. 8 سال بعد دوران سازندگی، خرابه های جنگ رو رفتیم بسازیم. تا الان 18 سال از انقلاب گذشت، نصف عمرش گذشت تا الان تقریبا. 8 سال بعد رو گفتیم که تو این دوره سازندگی و قبلش دوره جنگ وقت نکردیم توسعه سیاسی بدیم و جریانات سیاسی رو بهشون فرصت اینو بدیم که ارزندام کنن، حرفشون رو بزنن، روزنامه های جدید تری داشته باشیم، تک صدایه نباشیم. و شد دوره توسعه سیاسی دوره خاتمی 26 سال. 8 سال بعد مردم اصلا، این یعنی خواست مردم بود که آقا تو دوره توسعه اقتصادی و دوره توسعه سیاسی خیلی چیزها فراموش شد. یک قشر مرفه بیدر چک گرفت، یک تهرانی روز به روز گسترده تر شد که تمام امکانات میرفت اونجا. نتونستیم درست حسابی مطلبی رو که از قبل از انقلاب تو کشور ما بود، اینکه تهرانی ها شهروند درجه 1 بودن، ایرانی های درجه 1 بودن و شهرستانی ها موجوداتی لایق ترحم از نظر این جماعت، نتونستیم رو درست کنیم و در دوره سازندگی و بعدش بر این دامن زده شد. جوری شد که شهرستانی‌ها تبدیل شدن عملاً تو ذهن مردم و روستایی‌ها تبدیل شدن تو ذهن مردم به یک موجودات درجه 2، شهروندان درجه دوی ایران، کسایی که هیچ کارشون منطقی نیست، میخوان یکی رو مسخره کنن، میگن شوخی شهرستانی میکنه. بچه شهرستانی، از لهجت معلومه بچه کجایی، و تهرانی بودن شد افتخار. در جنوب رشته کوه البرز شهری درست کردن مثل اختاپوس، از پاکدشت تا هشتگرد بعد از کرج، اسمشو گذاشتن محله به محله تغییر دادن، اما اسمش تهران بود. یک طبقه بورژوا اونجا شکل گرفت، یک طبقه مرفه متوسط و متوسط به بالا و بلنده که فقط مصرفگرا بود و متوقع. بقیه جای ایران باید کار میکردن که اینا بخورن و اشغال کنن، و آرام آرام این طبقه متوسط شد الگو برای همین شهرستانی ها. لباس پوشیدنشون، آهنگوش دادنشون، غذا خوردنشون، رستوران رفتناشون و اون چی که ما بهش میگیم لایف استایل یا سبک زندگی. و خود شهرستانی ها پذیرفتن این تغییر شدن رو، و که انهو دوست داشتن تو این فرهنگ بازی کنن، تو این بازی باشن. دوره بعدی دوره بود که گفتن آقا به شهره کوچکتر برسیم، به طبقات پایین برسیم، به فقرا برسیم. یارانه دادن و نمیدونم به شهرستانه کوچیک نمیدونم جاده آسفالت کنن و برای فقرا خونه بسازن و مسکن مهر و امثال هم 8 سال دیگه بذارید روش. اینها که گذشت، جریان آمد بر سر کار که نه کارگزارانی صرف بود، نه اصلاح طلب صرف بود. کارگزاران هاشمی، اصلاح طلب خاتمی، لیدراشونو دارم میگم، 3 تا گفتمان در کشور بود، و نه عدالت خواها و یا اصطلاحاً حالا میگن بهاریا، بلکه بیشتر ترکیب بود از 2 تا گفتمان قبلی، گفتمان آقای هاشمی و گفتمان اصلاح طلبی آقای خاتمی، با دوز بیشتر هاشمی. فلزا من بهش میگفتم حاتمی با 2 چشم. این خب یه گفتمان جدید نبود، یعنی علمداری نمی کرد، تفاوت نداشت. ببینید گفتمان هاشمی روی کارآمدی حرف داشت، میگفت من ساخت و ساز میکنم، میسوزم، سدسازی دارم، سردار سازم. گفتمان اصلاح طلبی رو مسائل فرهنگی و اجتماعی حرف داشت، از قضا در حوزه اقتصادی هیچ نوآوری خاصی نداشت، ادامه دهنده راه تکنوکرات ها بود. عملا وزرای آقای هاشمی شدن وزرای آقای خاتمی 70%. حتی آقای هاشمی معاون اولش هم داد به خاتمی، حبیبی، حسن حبیبی. این جریان ترکیب از اینها بود، و در واقع در عین اینکه ترکیب از اینها بود، هیچ کدوم نبود، نه مثل گفتمان سازندگی تونه ساخت و ساز را بندازه، و نه مثل گفتمان اصلاح طلبی تونست بیاد تو بحث آزادی اندیشه و دمدم این حرفا که تو دانشگاه ها می زدن کاری انجام بده. اگر خاطر بزرگترهای جلسه باشه، دهه 70 رو نمیگم، بزرگترهای جلسه باشه، در دوره اصلاحات 3 تا وزیر خیلی مهم بودن، 3 تا وزارتخونه، وزارت کشور، وزارت ارشاد، وزارت علوم. بقیه رو کسی کارشون نداشت. عبدالله نوری وزارت کشور هر روز یه داستانی بود، مهاجرانی وزارت ارشاد، و معین وزیر علوم. در دولت‌های روحانی که ترکیبی از کارگزاران و سازنده، کارگزاران و اصلاح طلبی بود، طبعا اصلاح طلب‌ها اعتقاد داشتن این 3 تا وزارتخونه باید چی دستشون میفته. آقای رحمانی فضلی یک راستی سنتی بود، یعنی به هاشمی میخورد، یا وزارت کشور. وزارت ارشاد افتاد دست کسی مثل جنتی که اصلا به از اون حسب و میل اصلاح طلبا نبود و وزیر علوم هم که هیچ. فلزا اگر میبینید یه چیزی، یه کاری، یه بحثی پیش نمیره، اصل رو باید تو گفتمان جستجو کرد. یه خورده اگه یه مدل دیگه دارم صحبت میکنم، به من گفتن دانشجو تو جلسه زیاده، حالا یه خورده عمومی ترش هم میکنم، اجازه بدید. اگر گفتمان حل نشه هیچی پیش نمیره. امروز کشور به یه بن‌بست رسیده و اگر جوانا نیان این بن‌بست و این قفل رو باز نکنن، اوضاعمون خوب نیست، خوب نخواهد بود. آقای رائفی پور، کدوم یکی از این گفتمان‌هایی که شما گفتید خوبه؟ همش. دقیقاً ما از نگاه کاریکاتوری به مسائل نظام مشکل پیدا کردیم. یک کسی که فقط همه چی رو توی چی مسائل فرهنگی و اجتماعی ببینه، اقتصاد رو رها کنه، باختیم. یک کسی که فقط به دنبال سازندگی و تولید باشه، لیبرال سرمایه‌دارا رو بیاره بر کشور حاکم بکنه و روز به روز طبقه کارگر بدبخت و بیچاره تر بشن و امثال تهران ها شکل بگیرن، اینم بیچاره میکنه. و یک نگاهی به جریانی به صرف عدالت خواهی، گزاره‌های سرمایه‌داری رو از بین ببره. ببینید سرمایه‌داری در اسلام هست، اما سرمایه‌داری که مشروط شده، سرمایه‌داری که اگر کار اقتصادی داره میکنه، کنارش پیوست فرهنگی داره، کنارش پیوست اجتماعی داره، اینا لحاظ میشه. مثالی برای شما بزنم، مثلا تهران طرح ترافیک داره، یعنی هر ماشینی تو یک سری از محدوده ها نمیتونن برن. کیا میتونن برن؟ پولدارها. یعنی قوانینی تولید شد که باب میل پولدارها بود. بنزین 1000 تومانی یارانه داره، کیا توی این جمع ماشین ندارن؟ دستشون هم بالا. شما از این یارانه بهره‌مند نیستید، چون بنزین رو نمی‌سوزونید. کیا از این یارانه بهره می‌برن؟ هر کی بیشتر بسوزن، هر کی بیشتر مصرف کنه، هر کی موتور ماشین نم 3000 رو نمیدونم چی داشته باشه، اونی که نداره اصلا از این بخش بهره‌منده. خب حالا کیا دارن؟ معمولا پولدارترها، ماشینای آنچنانی و حالا شاسی بلند و نمیدونم با قدرت موتور بالا. یعنی هرچی باز پولدارتر، تو از یارانه ها بیشتر بهره ببری. ما چی میخواستیم؟ ما جریانی میخواییم، یک کار آمد، یعنی یک دردی از مردم دوا کن، بیاد حرف بزنه، بیاد وعده بده، بیاد شعار بده، بیاد نماز بخونه، بیاد روزه بگیره، بیاد بگه مرگ بر آمریکا، اما کاری از درد، گره از درد مردم دوا نکنه، به درد نمیخوره. باید مبتلا به باشه به درد مردم، توجه داشته باشه به درد مردم، اعتیاد دارن درگیر باشه، فقر دارن درگیر باشه. حراف نمیخوایم، کارآمد باشه، مشکل حل کنه. چند تا مسئله اصلی داریم تو کشور، اشتغال بیاد حل کنه، مسکن بیاد حل کنه، ازدواج جوانها بیاد حل بکنه، اعتیاد بیاد حل بکنه، حل کنه نه حرف بزنه. بیاد حالا نخواستیم نمرش 20 باشه 17 باشه، معصوم که نیستیم که. هیچ وقت جمهوری اسلامی مدعی این نبوده که ما هیچ ایرادی نداریم و هیچ وقت هم نگفته در آینده نخواهیم داشت. امام خمینی میگه، امام رسما میگه، میگه ما هیچ وقت عدالت رو نمیتونیم برقرار کنیم، چون اگه میتونستیم در عمل امام زمان میخواستیم چیکار؟ اون فقط در دوران امام زمان محقق. اما باید تمام سعی میکنیم که ما حکومت زمین ساز باشیم. دو، توجه به مردم و نیازهای مردم داشته باشه. اگر جریان اصلاح طلبی هی حرف از مردم 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 زد، نگاه اگزاجره و مبالغه آمیز و کاریکاتوری به یک بخش فقط داشته باشی، ول کنی، بگی آزادی اجتماعی، نون میخوام، ولش کن برو برقص، کار میخوام، ولش کن برو برقص. خب باش، رقصیدم خسته شدم، یه کاری هم داشته باشیم، نون داشته باشیم، یه غذایی بخوریم، انرژی داشته باشیم، بریم برقصیم. باز یه نونی میخوایم دیگه، یه کاری میخوایم، برو برقص. ازدواج ولش کن، دختر بازی، آفتاب لگن هفت است، شام و نهار هیچ. حرفای قشنگ قشنگ. یه خانومی بود با یه آقای با هم ازدواج کرده بودن. اول ازدواج آقایی که میومد خونه میگفت نهار چی داریم، ایشون هم پاسخ میداد نهار میخواید چیکار. حالا یه روز نهار میخواید چیکار، دو روز نهار میخواید چیکار، سه روز نهار میخواید چیکار، دقیقه همین کارا جون میخواد، نهار میخواد. حکایت شده بود این، یه ده این نگاهو دارن، میگه از من کار نخواه، از من مسکن نخواه، از من وام ازدواج و حل مشکلاتتو نخواه، ردیف میکنم تو خیابون بهت گیر ندم. میگه تو بهم کار بده، مسکن بده، اشتغال بده، پول داشته باشه، خودم چلاقم، میرم بهترینش پیدا میکنم، حلال و طیب و طاهر باشه، ازدواج میکنم، به کسافتکاری هم کشیده نمیشن. نه داداش، اینا سخته، میخوای ردیف کنم گیر بد ندن، به من رأی بده، به من رأی بده، میدیم بابای پلیسا رو در میاریم. درست شد؟ یک جریانی، یعنی ما گفتیم چی؟ اینا نگاه هایی که به یک سمت، فقط یه تیکه رو ببینی، یک بعد رو ببینی، خراب میکنی، فاتحه رو میخونی. از تو دولت تکنوکرات سرمایه سالارایی زدن بیرون که به گند کشیدن کشور رو، هر کدوم 1000 میلیارد 1500 میلیارد سرمایه دارن، آقاین مسئول بعضی هاشون هم، و با افتخار میگن، و آدم ها رو پک های پولی میدیدن، این پوله، این 100 میلیون میارزه، 200 میلیون میارزه. قطار تبریز مشهد آتیش گرفت، کلی آدم کشته شدن، وزیر مربوطه میگفت نگران نباش بیمان، به درک مرد، نترس، جاش 200 میلیون پول اونجا نشسته. آدمای پولی، افتخار میکنم یه دونه خونم نساختم. وزیر مسکن، با چی باید میساختی تو؟ اونا هم که ساختن اشتباه کردن، 6 سال هیچ خونه نساختن، جمع شد جمع شد جمع شد جمع شد دپو شد، یهو اینجوری زد بیرون. حالا شما تو شهرستانید الحمدلله، زیادی مشکل مسکن حس نمی کنید. تهران منطقه متوسط به پایین، 80 متری زیر 200 میلیون رهن کامل دیگه گیر نمیاد. مبتلا به هم، یعنی دنبال خونم، مستاجرم، صابخونه 50 تومن کشیده رو پول پیش خونه، رفتم تو بنگاه نشستم، مردم اومده تو، آقا 20 تومن 600 تومن خونه داری؟ 20 تومن 600 تومن. گفت نه آقا. بعد شروع کرد بنگاهی به تحت و باله مملکت فوش دادن، گفت خجالت میکشن انقدر از اینا میان فلان. بعض از بنگاه دیدی که شروع کردن چیزی چسبوندن پشت شیشه، آقا اگه میخوای گرون خونه تو بدی نیا تو. مسکن مهر اخ بود، جیز بود، بد بود، نجس بود، اساره گوشت خوک داشت. خدا پدرتو بیامرزه، بیا خوبش رو بساز. بد بود، بیا تو خوبش رو بساز. بد میگم، مردم سال 89 42 دلار یارانه میگرفتن، دلار 1080 تومن بود، 44 هزار تومن میگرفتن، میشه 42 دلار یارانه. همه چی گرون شده، همون جوری مونده. الان هم 42 دلار یارانه میدی؟ 42 تا 12 هزار تومن؟ آره دیگه، اینجوری ببینید دیگه، فروش نفت به دلاره، یارانه به ریاله، دمه دیگه. اصلا میخوای با عادو پولمون عوض کنم دلار بذاریم حل کنیم ماجرا رو؟ اگه میفهمیدیم وقتی که امام گفت حصر آبادان باید شکسته شود، جوونا ریختن حصر آبادان شکستن، امروز هم رهبری داره میگه آقایی دلار باید شکسته شود و با همون حس باید آقایی دلار را میشکستند، یعنی ریال را تقویت میکردند. و اوایل عراق آزاد شده بود، یه دینار میرفته اونجا چقدر ما بود؟ 3 دینار 1000 تومان ها؟ بعد شد 1 دینار 1000 تومان، گفتن یه خمینی. الان چنده؟ 1 دینار 10 تومان نه؟ چقدره؟ برو بالا. نه ریال داره میاد پایین. راستی عراق جنگ زده نی داعش نداشت، نصف مملکتشون دست خودشون نبود؟ چرا؟ سوریه یا تحریم نیستن؟ چرا؟ اما بیشتر وسط جنگ نیستن؟ چرا؟ او چرا سقوط نمی کنه؟ برای اینکه برخی از مسئولین ما رو ندارن. من اخیرا به این نتیجه رسیدم یه سری از اینا رو ما بفرستیم اسرائیل. 24 ساعت نهایتاً 48 ساعت رژیم صهیونیستی سقوط کرده. نهایتاً ها، یعنی خیلی بدبینانه جلسه. بعد مردم هم که سواد اقتصادی ندارن، شما بخوا حرف بزنی به خاطر تحریم آمریکاست. مردم سواد اقتصادی ندارن. 37% اقتصاد ما گره خورده با چین. چینی‌ها گریه میکنن یه دلار بذاریم کنار، نمیذاریم. یک ماه و نیم هم سفیر معرفی نکن تو چین. چین جنگ سویا با آمریکا شروع کرد، لج چین رفتیم از آمریکا سویا خریدیم پارس همین امسال، 3 برابر کردیم واردات سویامون. چینی‌ها میگفتن شما ما رو گرفتید بابا، شما اصلا با آمریکا رفیقید، الکی میگی تحریم محریمه. ما رفته بودیم اونجا، برگشت میگفتش که به ما میگفتن، گفتن شما به ما چینی‌ها به دید فاحشه‌های آخر شب نگاه میکنید همینجوری. آقا یعنی چی؟ یعنی میرید همه کاراتونو میکنید؟ آقا اگه چیزی همون چین بهشون برخورده بود. واقعا میخوایم دلار بذاریم کنار؟ نه، در عمل واقعیه. گفتمان دیگری به اسم ولایت پذیری. گفتمان که نمیشه گفت حالا، چون هیچ وقت گفتمان انقلابی آنطور که شاید باید در کشور در دولت‌ها شکل نگرفت. به اسم انقلابی هر آن که ضد خودش بود رو کرد ضد ولایت فقیه. هر آن که ضد خودش بود. تو چه چپ نگاه میکنی؟ ضد ولایت فقیه. تو چه راست میری؟ ضد ولایت فقیه. تو چه موهات زرده؟ بورم مدلم این شکلی؟ نه، ضد ولایت فقیه. و وقتی طرف هم که ضد ولایت فقیه مجاز شد که هر بلای خاص سرش بیاره دیگه. اول ضد ولایت فقیهش میکرد، بعد هر بلای خاص به اون عنوان سرش میبرد. جز خودش همه رو انقلابی دونست، همه رو از انقلاب دایره انقلاب ریخ بیرون. برو تو جیزی، تو اخی، تو بومیدی، تو این رنگی، تو اون شکلی، تو درازی، تو کوتاهی، برو بیرون. هر کسی یه چیزی. برای اینکه نه ادا بود. پشت اسم رهبری بیه قایم بشی. هی بشینی پاشی بگی مقام معظم رهبری. حضرت آقا، امام خامنه‌ای. اگه اسم منم بتونم بگم. در عمل، چند تا از حرفایی که ایشون گفت و رفتی انجام دادی؟ در عمل 10 سال ای سید اولاد پیغمبر داره میگه، سالها رو داره میگه اقتصادی اقتصادی اقتصادی، داره انتخاب میکنه 10 ساله، یعنی امروز رو میدید. چیکار کردی؟ سند رفع فقر سازمان ملل نو پاورتی و زیرو هانگر رو عیناً برداشتن در وزارت رفاه، ورد به ورد، کلمه به کلمه. این دینه آبگادشو مثلا به جاش میرسه بسم الله الرحمن الرحیم، همین. بعد رو جلد کتاب زدن اقتصاد مقاومتی و رفع فقر. اسم دیگه، حالا کنتور که نمیندازه بنویس. یک سند تمام صهیونیستی رو آوردن در کشور به اقتصاد مقاومتی. یعنی این سالها رو بنر شد، عکس شد. و 10 سال هر اتفاق میافتاد تو ایران، نه اقتصاد، انقدر این پسالا پشت سرمون که اصلا من قاطی میکنم به خدا کار و سرمایه اقتصاد رونق تولید نمیدونم قبل فلان هیچ بعید ندونه دیگه انقدر اینا نمیفهمن کار به جای رسیده بود. یه زمانی در حرم امام رضا ایشون بلند شده پشت تریبون داشت آمار سد سازی میداد، ما انقدر سد ساختیم، ما انقدر جاده ساختیم، ما انقدر فلان. این خیلی درده ها، یعنی بیگه ما شود یعنی چیکار کنن الان ایشون باید خودش بشینه خبر مملکت بیاد آمار بده. طبق قانون اساسی رهبری کارش تعیین سیاست‌های کلان نظامه، تو مسائل خرد نباید وارد شه، وارد بشه میشه دیکتاتور، وارد بشه سلب اختیار میکنه من و شما. با خودمون رأی دادیم بلدیم، هر مدلی هم ما رأی دادیم، هر دایره‌ای ما زدیم ایشون هم با ما کنار اومده. یه زمانی به احمدی نژاد رأی دادیم، عموم مردم رو میگم، مالا یه نفر ممکن اینجا رأی داده یکرم، کلیت رو دارم میگم، 24 میلیون به احمدی نژاد رأی دادیم. وای هسته‌ای هسته‌ای باش، مقاومت هسته‌ای سیاست کرد. 23 میلیون بعد به مثلا به روحانی و قبلترش چقدر بود؟ کمتر والا دور اولش. رأی دادیم اومد سر کار. آقا گفتگو، هم سانتریفیوژ به چرخه هم چرخ زندگی به چرخه. باش. نرمش قهرمانانه خوبه؟ میخوام بریم عقب نشینی کنیم دیگه گفتگو. اما نرمشیه که قهرمانانه است، مثل کشتیگیری که اومده عقب که یه فنی اجرا کنه. چیکار کنم؟ هر دایره شما بزنید من با هم باید کنار بیام. اون چی که شما انتخاب کردید و نپذیرم میشم دیکتاتور. و شما خواستید اصلا مردم جمهوری اسلامی جمهوریتش باید حل بشه. یک عده جمهوریت نظام رو نفهمیدن، رأی مردم رو نفهمیدن، میگفتن امام میگه میزان رأی مهرت است، احتمالا حرفای قشنگ قشنگ میخواسته بزنه، همچین حرفای لیبرالا رو میخواسته بزنه، اونم امام که اصلا برای هیچ کسی، برای رضای هیچ کسی هیچی نمیگفت جز خدا. یا رهبری مثلا میگه آقا اونایی که نظامم قبول ندارید ایرانو قبول دارید، نظام قبول ندارید، نظام اسلام وطن پرستید، بیاد رأی بدید. ای بابا این رهبری هم ای کار ما رو خراب میکنه، هی میگه اونایی که نظامم قبول ندارن بیان رأی بدن، هی درصد مشارکت میره بالا، هی آدمای غیر انقلابی رأی میارن. اورغوراشونو ما شنیدیم، احتمالاً رهبری هم داره ادای نئولیبرالا رو در میاره دیگه ها، داره مثلا حرفای قشنگ قشنگ میزنه ها. نفهمیدن این جماعت هیچ وقت که آقا نسبت جمهوریت، مقبولیت و مشروعیت نظام چیه. نفهمیدن که اساساً جامعه شیعه اگر امام زمان و دین امام زمان و اجدان امام زمان و روش آوردن امام زمان در بین مردم مقبول واقع نشود، مردم نخوان، خدا امام زمانی را نخواهد فرست، نخواهد فرستاد. چون اگر قرار بود یک جانبه باشه ظهور، خب انتظار یعنی چه؟ هر ما خدا دلش میخواد میفرستش. 11 تا امام داد ما کشتیم با بیورزگی همون، نتونستیم از جون امامون دفاع کنیم، بلد بودیم؟ نه، نه تجربه امنیتی داشتیم، نه تجربه رسانه‌ای داشتیم، عملیات روانی بلد نبودیم، باختیم بارها. یه امامون 14 سال تو زندان انفرادی بود، ارزه نداشتیم بریم در بیاریمش. یه امامون تو مناظر سازمانی نگه می‌داشتن، مناظر سازمانی نیروی نظامی، امام حسن عسکری. 12 تا از اینا خدا بیشتر نداشت، 11 تا رو فرستاد کشتی. قوی 12 میگه هر ما آدم شده میفرست، هر موقع تونستید جونش حفظ کنید. از امام صادق پرسن چرا امام زمان نمیاد، حضرت فرمود یخاف القتل، ترس از کشته شدنش وجود داره. هر موقع تونستید مثل کوفیا نباشید که بگه آقا بیا آقا بیا، بعد نتونید جونش حفظ بکنید امام زمان رو به قتلگاه ببرید، خطرناکه، من این کارو نمیکنم، همین یه دونه رم بیشتر ندارم، آخرین ذخیره الهی بقیت الله، بقیه فقط همین مونده، بقیه همین. فلذا خود شیعه باید و مردم شیعه باید تربیت بشود جوری که خودش بهترین را انتخاب کند. این یعنی مقبولیت، این یعنی جمهوریت نظام، یعنی مردمی که کاندیداهای مختلف جلوشون قرار گرفت یاد بگیرن بهترین رو انتخاب کنن، شرایط رو بسنجن، اکوش رو بگیرید خدا پدرتون بگیرید، بگن الان مشکل ما اقتصادیه، الان نه یه نفر میخوایم کار فرهنگی کنه، الان یک نفر میخوایم نمیدونم مثلا چه میدونم تو سیاست خارجی قوی باشه، الان نمیدونم خطر جنگ هست یه کسی رو بیاریم که نیروهای نظامیمون رو تقویت کنه، الان آبرومون تو دنیا رفته یه نفر رو بیاریم که وجهه بده به ما تو دنیا. مثال میزنم و بسته به شرایط. عزیز من تو یه جعبه آچار داری نگاه میکنی الان کدوم پیچ رو میخوای ببندی؟ نه این آچار گنده بهتره، سنگینتره، جوندارتره، محکمتره. میگه خب باشه به چه درد میخوره، مورد 14ه. مردم این که بفهمن، چطور قرار اینا بفهمن؟ باید تربیت بشه. تربیت دستی که خود خدا رب العالم. فلذا تمام اتفاقاتی که در جامعه مسلمی میفته نگاه تربیتی بهش داشته بشه. خدا عمدن اون اتفاق رو رقم میزنه تا حجت تمام کنه. یک روزی 13 میلیون نفر تو جامعه ما 10 سال پیش به آقای میرحسین موسوی رأی دادن، 24 میلیون هم به احمدی نژاد رأی دادن، احمدی نژاد شد رئیس جمهور. 8 سال بعدش، 6 سال بعدش، 8 سال بعدش 16 میلیون به رئیسی رأی دادن، 23 میلیون به آقای روحانی رأی دادن، آقای روحانی شد رئیس جمهور. اون 10 سال پیش اون 13 میلیون یه عده‌شون گفتن تقلب شده، شما جا خدا باشی اینا مسلمون هم بودن، کافر نبودن والله. هر کی گفته باشه اینا کافرن بی دین خودش، او دنیا باید جواب بده. این شبهه افتاده تو ذهن، شما جا خدا باشی چیکار میکنی؟ شبهه رو برطرف نمیکنی؟ آقای دکتر روحانی با 1% رأی بیشتر رفت دور اول رئیس جمهور، با 256 هزار تا رأی. گفت نظامی که 11 میلیون رأی رو میتونه این ور اونور بکنه، 256 هزار تا کاری داره امو؟ خدا میخواد حجتم. نه آقا جون، اگر آقای اصلا ما رأیم کم شد قبول، تقلبم نشده، مردم نفهمیدن، ای کاش با آقای میرحسین رأی میدادن، اگر با آقای موسوی رأی میدادن مشکلات ما اینطور بگید نمیبود. سوال خدا جواب میده، میگه بسم الله، ای آقای دکتر روحانی تمام کابینه که چید همونایی رو چید که آقای موسوی میخواست بر بذاره، مشاور اقتصادیشو پشت سر تو فیلم ها هست نوبخ، مشاور عملیات روانی و اطلاعاتیش آقا عباد قدیم و آقای دکتر ربیعی جدید، وزیر رفاه سابق و سخنگوی کنونی جدید بود، آقای شریعت مداری وردستش، آقای آخوندی وردستش، آقای سلطانی فر وردستش، با همینه بودن. اتفاقی افتاده همین رو همین. تازه دست آقای روحانی برای کار کردن از دست موسوی اگر رأی می آورد خیلی بازتر بود، چون روحانی رئیس جمهور بود کسی بهش اعتراضی نکرد، به فضل موسوی بازی رو میزیخ به هم، میگفت تقلب شده رئیس جمهور میشد کلی معترض داشت. 23 میلیون 24 میلیون واقعا بهش رأی نداده بودن، در عمل اینا ساکت نمیشستن. متوجه شدی؟ این اتفاقا چقدر جوره؟ چون خدا داره پیش میبره. چرا این کارو میکنه؟ میخواد شبهه برطرف شه، میخواد شیعش، شیعه یعنی پیرو دیگه، میخواد این شیعه شبهه نداشته باشه، میخواد حجت تمام کنه. یا دلیل المتحیرین، آی خدایی که آدرس میدی به حیرونا، اونایی که گیج موندن چیکار کنن. دلیل یعنی راهنما، میره حرم امرزا نمیشه دلیل الظاهر، راهنمای ظاهر، دلیل یعنی راهنما به عربی. حالا ما دلیل رو یه جور دیگه هم استفاده میکنیم، ایرادی هم نداره، به همون هم میخوره. دلیل معنی برهان، چون آدمو به راهنمایی میکنه. این اتفاقات میفته. ای علکی روزی چندین مرتبه گفتیم الحمدلله رب العالمین، الحمدلله، بفهمیم یعنی چی رب العالمین چیکار کرده. یک عده دیگه عدالت خواه شدن، تکنوکرات ها رو گفتم، اصلاح طلب ها رو گفتم، یه سری ولایت پذیر که به اسم ولایت پذیری تند روی کردن، مقبولیت نظام رو نفهمیدن، جمهوریت نظام رو نفهمیدن، میری باهاش میشینه حرف میزنی میگن رئیس جمهور رئیس قوه مقننه مجلس چه قرتی بازیه، رهبری همونجور که رئیس قوه قضاییه رو میذاره چی؟ یه دونم رئیس قوه مقننه بذاره، یه دونم رئیس قوه مجریه بذاره. از نظر من اینها یه سری مسائل براشون حل نشد. مردم باید انتخاب کنن. استدلال بخوام براتون بیارم، یه جلسه فقط راجع به همین شفصه، نه دو جلسه. حبل من الله، قرآن میگه، میگه یه تناب من خدا بالا میندازم و حبل من الناس، یه تنابم تو میاری بالا، یه سیم خدا میندازه یه سیم ما. به چه شرطی لامپ روشن میشه؟ اینا با هم یکی باشه، درست یا نه؟ حالا خدا یه سیم انداخته، ما هم یه سیم این طرف برداشتیم، روشن نمیشه. میگه هر موقع شماها اینقدر تربیت پیدا کردید که اگر علی ابن ابی طالب رو توی 100 تا صحابه چیدیم صاف رفتی علی رو انتخاب کردی، یعنی کار حله، یعنی اینقدر تر همه تون شبیه سلمان شدید، همه تون شبیه عمار شدید، همه تون شبیه ابوذر شدید، فهم پیدا کردید. 25 سال ولی خدا لازم نیست بره تو خونه بشینه چابک کنه. این اواخر که اصلا امیرالمومنین تبعید بود دیگه، بیرون مدینه تبعیدش کردن، بیرون توی باقی زندگی میکرد، تو شهرم راش نمیدادن حضرتو. علامه طباطبایی خیلی زمان براش مهم بود، ایشون المیزان که نوشت، کتاب شریف المیزان، تفسیر المیزان رو، ایشون میگه من کتابو هر سفر اول مینوشتم بعد نقطه میذاشتم، یعنی اول حروفو مینوشتم بدون نقطه، بعد نقطه هاشو میذاشتم. گفتن چرا؟ گو اندازه گرفته بودم کمتر زمان میبره، اینقدر زمان میبره. شد یه جای ایشون به بیپولی خورد، نمیدونم 8 سال 12 سال برگشت تبریز از نجف، برگشت تبریز اومد کشاورزی کرد. هنوز که هنوز تو حوزه‌های علمی ما داریم میسوزیم، آتیش میگیریم، ای داد بیداد، ایشون کاش دست پولی بود بهش میرسوندن، این 8 سال 12 سال کشاورزی نمیکرد، 4 تا کتاب دیگه مینوشت. هنوز که هنوز داریم آتیش میگیریم، برای علامه طباطبایی آتیش میگیره، برای 25 سال خانه نشینی امیرالمومنین آتیش نمیگیری؟ که خورشید تو دستشون بود استفاده نکردن، مردم به این فهم نرسیدن. یا علی شمشیر میکشیدی، چی شمشیر میکشه؟ منو نمیخوان. خدا گفته اینا باید برسن به امام، مثل الامام که مثل الکعبه، مثل امام مثل کعبه است. الان حاجی ما رفتن اونجا، کعبه نیومده تو نکابون، کعبه قرار نیست بیاد بره رامسر، کعبه قرار نیست بیاد بره تهران، او سر جاش وای میسته، شما باید برید دورش بچرخید. پرسیدن فرق امام و پیامبر در چیست؟ پاسخ داد حضرت یکیش اینه که پیغمبر دنبالتون میاد، امام باید دنبالش برید. پیغمبر بنر میزنه، تبلیغ میکنه، بلغ ما انزل الیک، برسون به گوش مردم. حضرت زهرا فرمود نه، مثل امام مثل کعبه است، شما باید برید دورش بچرخید. یه خطبه نقل شده از حضرت عباس، حالا بحث سندی هم داره اونو میگذاریم. حضرت عباس میگن تو مکی که بودن اونجا متوجه شد بعضی اینا زیر لباساشون شمشیر قایم دارن، میخوان همونجا کار امام حسین یه سره کنن. یه خطبه خون گوش، شماها چی فهمیدید اومدید این سنگ رو زیارت بکنید؟ آقای منه که به این سنگ برکت میده، شما حالیتون نیست، فکر کرد ما رو از مرگ میترسونید، باد رو قتلی بیاد بکشید. و حضرت عباس امام فهمه، حتی خیلی از شهدای کربلا، حالا حضرت علی اکبر اینو که اهل بیت نزدیکن کاری ندارم، اما خیلی از شهدای کربلا به گرد پای حضرت عباس نمیرسن تو خود کربلا، یه دست نیستن. ما جزء شهدای کربلا داریم، زهر عاشورا اومده با موسی میگه آقا وقت نمازه، یا خیالت نره، مثلا به امام معصوم میگه وقت نمازه. از این حرفا از حضرت عباس نمیشنوی، سکوت محض. اصلا جلوی امام معصوم مگه باید حرف بزنی؟ مگه نیاز به نصیحت من و شما داره؟ مگه نیاز به دادن اطلاعات داره؟ میگه شیعه باید رشد کنه تا ظهور شکل بگیره، و الا حکومت کردن از طریق گول زدن و فریب دادن مردم هیچ کاری نداره، هیچ کاری نداره. خیلی ساده است. این کشور غربی، آقا میخواد حجاب نداشته خب فردا نذارید، با سیاست کاری نداشته باشید برید تو خیابون بلولید. نه واقعا فکر کنید مثلا یه نظام میخواد سقوط کنه بخواد فوش بخوره چه کاریه؟ ها؟ بگه به من چه با سیاست کار نداشته. الان اوج مشارکت تو کشور اروپایی تو انتخابات 40% 50% به درکش انتخابات شرکت نمی کنی. 80% مردم مملکت ما تو انتخابات ریاست جمهوری شرکت میکنن. نکن برو راحت بشون که برای یه روسری مملکت رو به باد فنا بده دو برو. الان فردا هم یه تیکر کلیپ میکنم میگن رایفی فو گم جا بذارید کنار. یک پدر سوخته‌ای داریم تو این مملکت، کلیپ کات کنایی داریم. نه از یه جای خاص دستور میگیرن. از همون جایی که امروز اس ام اس دادن مردم تنو به کابون که سخنرانی رایفی فو لغو شده که مردم نیان. این واقعیت ما این مردم بابا ما دم از امام حسین میزنیم الان محرم پیش بفهمه امام حسین برای چی شهید شد. امام حسین شهید جهل مردمه، نفهمیدنش، قدر امامتشو ندونستن، بچه معاویه رو ترجیح دادن به بچه فاطمه. یک عده‌ای در مقابل امیرالمومنین در طول تاریخ ایستادند که اینها مدعی بودن علی خداوندگار عدالت بر روی زمین عادل نیست. نهروانی ها که ابن ملجم ازشو میزنه بیرون. داشت رد میشد در کنار یه پنجره، یه گوش کن، جنگ صفین تموم شده بود، کلی آدم کشته شد دیگه. میگه خانواده رو تو کوفه پیدا نمی کردی که یا پسر رفته بود یا پدر یا برادر. داشت کنار یه خونه رد می شد، گوش کن، پنجره باز بود، صدای زجه دو سه تا زن می اومد بیرون، نشست با پنجره، چی می گفتن؟ ای علی بد کردی، مسلمین را به جان هم انداختی، پسرم تازه ازدواج کرده بود، ببین نوع عروسش چه زجه میزند. ای کاش چون خلفای سابق با کفار میجنگیدی، ایرانیا، رومیا، مصریا، کاش با کفار میجنگیدی، هرچه جنگ کردی با عرب جنگیدی و با مسلمان ریخ به هم. علی از عدالت ساقط، خون به ناحق ریخته، باید بکشیمش. اینا کسایی که پاپ کاتولیک تر میشن، از خود خدا حزب اللهی تر میشن. انقلاب میدونی چی میخواد؟ هر چهارتا این جریانی که بهتون گفتم، جریان کارآمد، کار مردم رو بندازه، جریان مردمی، لای مردم باشه، از مردم باشه، با مردم باشه، برای مردم باشه، مسئولی که درد مردم رو بچشه، مسئولی که تو صف نونوایی وایسته، مسئولی که بچهش تو مدرسه عادی درس بخونه، مسئولی که اگه خواستن بهش 20 میلیون حقوق بدن بگه دلم نمیاد تو این جامعه ای که او 1400-500 داره حقوق میگیره، من نمیدونم چجوری داره زندگیشو میچرخونه، من دلم نمیاد اینجوری حقوق بگیرم، بقیه رو پس بده. مردمی یعنی این، نه ادا در بیاره، نه حرفی بزنه که خوش خوشکان مردم بشه، نه برای مردم حرف بزنه، حرف حقو بزنه، ولو یک جایی خود مردم اون حرف حقو نپسندن. مردمه یعنی این، وگرنه میشه پوپولیسم. یه چیزی بگو مردمو گولشون بزن. آی مردم به من رأی بدید، دیوار چین برم دارم میرم اینجا. او دست و جفورا. آی مردم به من رأی بدید، دریای مازندران رو آسفالت میکنم، گاز بدید بری روسیه. آی مردم به من رأی بدید، تو کرمان یزد پتروشیمی میزنم، آب از کجا میخوای بیاری؟ از خلیج فارس لوله میکشم میارم. این یکی گفته بودن، خدا وکیل اینه. مردمی میدونی یعنی چی؟ یعنی درد مردم رو بفهمید. یارو تو لای مردم باید باشه که بفهمه. برخی از این آقایان اگه بدونن نوسنگک دونه چنده، اگه بدونن شیر دونه چنده، نمیدونن. رانندشون و پیشکارشون میره همه خریدار براشون. یه کارت آبر بانک هم دارن که به اقیانوس وصله، هرچی میکشید همونو میشه. آره مردم باشی مشکلات مردم رو ریشه حل میکنه، چون خودت هم درد داری. وقتی همتون بالای اتوبان همتید، همتون چپیدید توی شهرک محلاتی، یه تیکتون هم توی خیابون ایران، تو چه میفهمی مردم کجا؟ تو اصلا مترو تو عمرت سوار شدی بفهمی چی به چیه؟ دم انتخاباتا، قبل انتخاباتا بیان عکسای فیگور بگیرن با مترو، تابلو هم از تو عمرشون سوار مترو نشدن. اما مدل وایستادن یارو معلومه. جدی میگم، تو چه پاتو جفت کردی که من وایستادی مترو یه حرکت کنه با پهن زمینی تو. اینا به تور من نخوردن، یه برنامه تلویزیونی می‌خواستن به ما بدن، جلوشو گرفتن، زمین و زمان اومدن. دوست داشتم اینا رو بیارم، همونش که عکس با مترو داشتن. گفتم خب ما اگر بخوایم از مترو فرهنگسرا بریم به سمت صادقیه، تو کدوم ایستگاه با خط فلان تقاطع داریم بگو. یه بند خدایی رفت توتی بخره، رفت تهران مولوی توتی بخره. بعد اومد گفت آقا یه توتی به ما بده، از همین توتی ها یه جغدی نشون داد. یارو فهمید خیلی شوته این، گفت خوبه، گفت یه توتی بهت میدم عالی. یه دونه جغد بهش داد جا توتی، یک پنجم قیمت اون. و گفت چجوری حرف بزن؟ گفت باید باش تمرین کنی دیگه، وایسه باش صحبت بکنم. نه گذشت یه 6 ماه بعد دوباره اینو با رفقاش واسه در مغازه این یارو دیوونه داره رد میشه. گفت اینجا میرم رفقاش، این همه خلاص که براتون تعریف کردم. و گفت توتی چه خبر؟ حرف نمیزنه. گفت خیلی باش تمرین میکنم، دقت میکنه اما یاد نمیاد. نام دقت میکنن اینا، این سوال ازشون بپرس فقط دقت کنن بود. آره اینا اینجوری کنی. گفتن یا ما پای بابا به تلویزیون وانشه که دیگه شهره. گفتیم 90 فوتبالی داری یه 90 سیاسی را بنداز، بیاریم حرفشون رو بزنن برام زنده. لال که نیست، چلاخ که نیست، خوب سرزبون دارن موقع انتخاباتا. بیا حرفشون رو بزنن، چپ و راستشون بیاریم حرف بزنن، فوش بدن مردم بشن. مردم ما تو مناظرهای ریاست جمهوری یه چیزایی شنیدن، یه نسبت های اینا به هم دادن، امام به شاه نگفته بود اینا رو. امام میگفت وابستگی داری، فساد داری، فلان. اینا همه اینا رو گفتن. اون مجری سوال میپرسید برنامه شما مثلا در مورد ورزش چیه، میگفت این خونت ورزش اینه بود دیگه. این مردم هم پا میده دیگه، آخ چون دیدی زد تکوند فلانی رو، دنبال همین دعوان اومدی، دعوان نگاه کن، اومدی مسابقه پرسپولیس استقلال، اومدی چی نگاه کنی؟ سرنوشتی مملکت داره بس. نه سرنوشتی مملکت، سرنوشت 1400 سال خون دل خوردن ائمه شیعه. یک روزی بوده بر 70,000 منبر نام امیرالمومنین لعن شد، طرف یادش رفت لعن میکنه، کفارش یه مسجد ساخت، مسجد ذکر. بعد اینجوری جمعیت ها چند هزار نفری بیاییم بشینیم و نام مبارک امیرالمومنین رو بیاریم و علی بگیم و حیدر بگیم و دم بزنیم. یه همین سادگی ها، خونه دل ها خوردن، سرها بریده شد. بعد اینجوری بیاییم خراب کنیم کار. ما مردمی باید بشیم، ادا نه. سالی 30,000 میلیارد تومان، چقدر؟ 30,000 میلیارد تومان ترنوبل کلاس کنکوره. مردمی بیا اینا رو جمع کن. حالا فهمیدی چرا این کنکور باید باشه؟ چون اگه نباشه اینا کجا نون بخورن؟ وزیر آموزش پرورش میخواست مشق رو جمع بکنه، رفتن پیش مراجع، آقا ما روایت داریم مشق نوشتن مستحب به اینا توی اینه. هفت 80 میلیون جمعیت داریم، 110 میلیون دفترچه بیمه، 30 میلیون چی هم؟ از کجا آمدن؟ در حالیه که 10 میلیون از مردم ایران هم بیمه نیستن. یه ست کردن کد ملی با کد بیمه کاری داره؟ چجوری بلدید یارانه رو بریزید به حساب سرپرست خانوار، یه بارم اشتباه نمی کنی دو برابر بریزی، یه بار به جای 40 تومن مثلا 80 بریزی، خوب بلدی به حذفی نیستی چی شد؟ تو یه معامله انجام دادی انقدر پول رفته تو حساب داداش، تو مایه داری حذف. بابا به خدا پول پیش خونم بوده ریختم تو حسابم بدم به صابخونه. نه حذف. حالا بود دوباره اثبات کن چطور بلدی حساب دیگه ای منو بگردی پیدا بکنی با کد ملیم تطبیق دین حذف کنی؟ بلد نیستی 30 میلیون دفترچه اضافه رو تو مملکت جمع بکنی؟ این 30 میلیون دفترچه چه کارها که باهاش نمیشه کرد؟ مثال هیچ، دارو بنویس برو داروخونه بگی برو تو بازار بازار بفروش. یه دکتر آشنا میخواد. پزشکای ما که الحمدلله اینطور نیست، ما تو مریخ داریم یه سری پزشکانی که از این کارا میکنن. یعنی میخوام بگم مردم، درد مردم رو بفهم. بیا برو ببین واسه اجاره خونه ها چیه، بیا برو ببین توی هر نمیگم هر خونه، توی هر خانواده، حالا یعنی دایی خاله عمه یه معتاد دیگه دارن، برو ببین چی کار کرده با زندگی هاشون، آبرو نذاشته، از این پول دستی بگیرن این تیکای خونه رو بردار بفروشه. اگه این آقایون نمیرن بچرخم، بنده میرم میچرخم، میرم 2 ساعت 3 ساعت با یه معتاد، با یه کراکی، با یه شیشه جلسه میذارم، باهاش حرف میزنم، چته، چرا اینجوری میکنی، چی شد، چرا نمیتونی ترک کنی، کجا رفتی، کدوم ان ای رفتی. بسیج ما روزی درک کرد جامعه نیاز به حفظ امنیت جانی دارد، اسلحه دست گرفت، بسیجی کی بود؟ یکی مثل من و شماها. اسلحه دست گرفت رفت جنگید. امروز به حمد الله به اون قدرت رسیدیم که آمریکا برای اینکه یه خورده گندگی کنه مسجد رو خالی ببنده به یه دونه پهباد زدم، درست شد، به این امنیت رسیدیم. آیا امروز این بچه های ما اینو درک میکنن که امروز اسلحه، امروز اسلحه همین فرهنگی اجتماعی اقتصادیه؟ اون جوونی که معتاد شده به گردن من بسیجی برم اونو ترکش بدم، به گردن پایگاه بسیج محله ماست که لات و لوتاشونو بشناسم، خانواده های مستضعفشونو بشناسم، معتاداشو بشناسم، دزدارو بشناسم، نخبه ها رو بشناسم، بگم همین حوزه استحفاظی بسیج من همینجا مرکز هستیست برا من، مرکز خدمت رسانیست برا من، اینا مردمن، باید به مردم کمک کرد، مستضعف رو کمکش کنم. آی فلانی تو محلی گچکاری بلدی؟ میای جمعه های فقیری داریم بریم اینجا گچکاری کنیم؟ به خدا ببین میان یا نمیان. ما یه طرح ایران داختیم تو کشور مؤسسه خودم، مهر مهدوی، گفتیم به عشق امامزمان بریم به هم کمک کن. دیدی یارو کنار خیابون وایسته سوارش کن ببرش، طرف دیالیز لازمه بشه، تاکسی داری بشه و کیا میری؟ من یه ساعت رو میام میبرمت میارمت. میخوای بری نون بربری بخری برای خودت، همسایتون پاش درد میکنه، دوتا بخری بابده پولش هم بگیر، اما بهش بگو من به عشق امام زمان این کار برای تو کردم، من هیچ ازت نمیخوام، تمام خواسته من ظهور اوست، برای ظهور آقامون دعا کن. 17,000 تا پست مردم گذاشتن تو اینستاگرام. بله مهر آندرلاین مهدوی، 17,000 تا پست، طرف بر کفتر داره دور میپشه تو زمستون پشت پنجرهش نشسته به عشق امام زمان دارم به این پرنده کمک میکنم. تا اون کسی که 110 تا بسته غذایی هر هفته گوشت ببره در خونه های مردم وضعش بهتره، تا اون کسی که 5 واحد 6 واحد خونه خالی داشته به جای اینکه اجاره بده آورده به 5 6 زوج جوان داده گفته 2 سال مفت بشینید تا بتونید زندگیتون رو جمع کنید، تا اون راننده تاکسی که میگه که من دیدم پیرزن وایساده سوارش کردم گفت چقدر کرایه بدم، گفتم هیچی مادر مهمون امام زمانی، تو نخواستیم بری کل کشور رو، همین حوزه استفازی خود خیابون آتا خیابون به مردمی بودن. یعنی این ایست بازرسیت هم بذار دزده رو بگیر، در کنارش این کارو کن. زمان این تجمعاتی که برای حجاب داره برگزار میشه در کشور اثرگذار و خوب است که همین کسانی که تجمع حجاب میگذارن دغدغه معیشت مردم هم داشته باشه، بگن دمشون گرم، همینا پیگیر کارمان حقوقمان. زمانی که هفتپون بلا سرش اومد، زمانی که ماشین سازی تبریز رو به ثمن بخش فروختن به قربان علی، پنجم ابتدایی سواد داشت، بچه های بسیج دانشجویی، بچه های عدالت خواه دانشجویی بلند شدن رفتن پیگیری کردن پس گرفتن. باریکشالله بازم جوان ها اومدن وسط، فهمیدن عرصه چیه، جنگ جدید چیه. بچه های جوان عدالت خواه، به معنی واقعی کلمه عدالت خواهی برای بعضی نون داره، عدای خانه از پای بست ویران از خواجه در فکر طرح ایوان است، بجه گره یه چیز اون بالا اصل رو حل بکنه، گیر داده به یه نمونه، سیل داره آب میریم با قاشق داره آب میریزه بیرون، آقا دو قاشق آب ریختیم، آقا سه قاشق آب ریختیم، برو خدا به درت بیامرز و سیل بند رو درستش کن، نمیخوایم من با قاشق آب بریزه، خودش خوش میشه میره. پایلوت و ویژه بچه ها دست گذاشتیم روی چی؟ لواسان. از ویلای فرمانده ستاد کل نیروهای مسلح شروع کردیم، داداش از کجا آوردی؟ این ویلا مال بنیاد مستضعفان بوده، اخکن بیاد بگو ویلای تو چه ربطی داره به بنیاد، به چه ربطی داره جلسه، گفت به جلسه به کلی سری اونجا برگزار شد، برو جلسه به کلی سری تو دفتر بذار بیا بیرون، بیا برو خونت گرفتش. آیا دختر خانم نعمتزاده، شبنم نعمتزاده، اینجا ویلا ساختی اضافه تر ساختی نه، زورت میرسه 350-400 میلیارد تومان به بخش دارویی کشور بدهکاری باش، رفتی ویلا ساختی، بیا بخش پول مردم بده، این باید خراب شه. رفتن تحصن کردن وایستادن تا آخر حکم تخریب رو گرفت. آیه داماد آیه شمخانی اینجا پیگیری، خود شمخانی گفت من اعلام براحت میکنم از دامادم، بیا برو بیرون. حالتون شد چی بود؟ چپ و راست توش نبود، فساد فساد است، میخواد اصلاح طلب باشه، میخواد اصولگرا باشه، میخواد شد چپ و راست چیه؟ اگه بر برخی از شماها چپ و راست اصلاح طلب و اصولگرا بودن مهمه، بر من یکی مهم نی، من ایمانم و داشته از این حیث اگه داشته داشته باشیم که انشالله داشته باشیم و دینم به 223,000 تا شهید به چپ و راست اینا نمیدم که بعضیشون اصلا نمیدونه تشخیص بده کدومشون چپ کدوم راستیه، رونالدینیویی میان جلو چپ میزنن اما راستی هن. خدا شرکت پیدا کردیم، دو تا چپ و راستی که صبح تا شب به هم فوش میدن با هم شریک شرکت دارن، پیگیری بیشتر کردیم، بچه هاشون هم با هم شرکت دارن، خانوادگی رفت آمد دارن بندگان خدا، این داماد او و خاله او گرفته و عمه او گرفته، این شوهر عمه نوه مادر او، میکشی دیوونه میشی، سر در نمیاری، چیز عجیب غریب خرچنگی میشه، هشپا و خرچنگ چیزی دیگه. نه فساد فساده، اون کسی که دهنش بسته میشه سر فساد خودیا سر غیر باز میشه او عدالت خواه نیست. کارآمدی رو گفتم، مردمی بودن رو گفتم و عدالت خواهی رو دارم میگم. و ولایت پذیری میدونی یعنی چی؟ ولایت پذیری یعنی نعل به نعل قرآن و سقلین رو بفهمی، قرآن و اطرت رو بفهمی، سقلین بفهمی. من خیلی اصلا بچه بسیجی ها میرم جلسه برشون دارم میگم که خب شاخصهای انقلابیگری از منظر رهبر انقلاب چیه؟ همینطور نگاه میکن. خب شما که همش میگی آقا آقا، بسم الله، شاخص انقلابیگری چیه؟ یه نفر انقلابی چیه؟ آقا لخره چه شکلیه؟ چشاش چه رنگیه؟ چه تفکراتی داره؟ نگاه میکنم میگم آها، پس قرار فقط بگیم آقا، پس قرار فقط بگیم آقا. اینا مهمه. قرار جذب انجام بدیم، قرار نیست هر کسی یک جای یه حرفی زد او دیگه کلن ترد بشه از دایره انقلاب. به پیر به پیغمبر ابا عبدالله ما با هور اینجوری رفتار نکرد. هور خیلی آدم بدی بود، امام حسین رو مستعصل کرده بود. حضرت میفرمود بذار برم برگردم مکه، میگم نمیذارم بریم، برم یمن نمیذارم بری، برم ایران نمیذارم بری، گفت بذار برم تو بیابون. گفت باشه برو فونتا باهات میام، یه نامه میفرستم به عبیدالله ببینم چی دستور میده. عبیدالله دستور داد و همونجا نگهش دار وسط بر رو بیابون، یه جایی که هیچ آدمی نباشه، هر کاری خواستیم بکنیم. نگهش داشت. کاری که امام حسین برگشت بهش گفت سکلت که امک مادرت به عزاد بشینه. این آدم وقتی پشیمون شد کفشش انداخت دور گردنش، حضرت میفرماد مادرت چه اسم قشنگی رو گذاشته، تو هم نشین مایی، اینطور میبخشه، اینطور میبینه، اینطور میاد. حبیب خواننده یه عمر اونور آب خوند، دوستش برگرده کشورش و این برگشتن یه پیام داشت. زمان شاه که بر نگشت، زمان انقلاب برگشت. که یعنی چی؟ یعنی من میتونم برم اونجا زندگی کنم. اومد برای شهدا خون. خون یا نخون؟ خون. جا داری واسه حبیبا که برمیگردن؟ یا نه؟ نه دیگه، تو کلن کافری. ادا، حرف مفت. حرف هیچی نفهمیدن از انقلابیگری. انقلابیگری یعنی آغوش باز برای پذیرفتن مردم. میگه شاید ادا باشه، خوب مگه چلاقیم؟ ملاک حال فعل افراد. اومد هر تو موقعی که خوبه خوبه، حرف بد زد اخ جیز برو کنار. اصلا این افراد با این حرفاشو نشون میدن که نمیفهمن چی. یعنی من کلن قدرت تحلیل آدم ها رو ندارم که ببینم همین الان این آدم چی داره میگه. انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال، ببین گفته چیه نه گوینده. فکر کن یه برگه آچاری هر روز زمین پیدا کردی، اصلا نویسنده کیه؟ چون این گفت آقای ایکس، بخون حرف حساب یا نه. نه اینا چون خارج بوده الان بیاد از این حرف بزنه جاسوسه. این فردا میخواد ما رو گول بزنه. خب تو پینوکیو نباش. این باز بدبخت مثلا تابلو از اون ور اومده، تا دیروز آهنگ میخونده، تا دیروز نمیدونم کارهای دیگه میکرده، مثلا فردی رو میگم، حالا نمیتونی تشو اونایی که یقه میبندن قایمن بینمونو اونا رو چجوری میخوای پیدا کنی؟ اونا بیشتر ضربه میزنن. خاوری عکسش سرچ کن توی اینترنت، رئیس بانک ملی ردیف اول راهپیمای 22 به من چفیه تو گردن سیخ همجو بایستد. خاوری ها رو چجوری میخوای شناسایی کنی؟ این دزدار دیدی؟ خیلی جالبن دادگاه میارنشون تو خیابون، هر جوری میخوان میچرخن تو دادگاه، یه چششون بیرونه. تا قبلش چنان چپ تراش کرده که مورچه رو صورتش بکس و باد میکنه، تو دادگاه ریش گذاشته تا قاف ناف. قبلش عکسای یه سال و نیم پیشش توی فلان کشور خارجی هست، یه سال و نیم رد مور در آورده لامصب. این یک سال نیم انقدر عبادت کردی من خدا، انقدر که گرفتنش دیگه، گفت انقدر عبادت هم خدا راضی نیست. خب کنتور میندازی؟ نه مثلا کنتور یا انگشتر عقیق 50 تومن میخریم، یه تسبیح 2 تومن یقرم میبندیم، سلام علیکم حلش. به جرگه ما خوش آمدی. راه نداری، نه نمیتونی ببندی. ببین اون دختری که بعد حجابه کافر نیست، به پیر به پیغمبر، بیا برو شبای احیا نگاه کن دیگه چیکار. به خدا شیفته این مملکت. امروز تو همین شهرهایی که داشتم میمدم بین راه، یک جای دیدم زده بود تویی که بعد حجاب میکنی، یه دست خونی شهید اومد روی مانیتور که تو داری این خون رو زایل میکنی و فلان، داری هلش میدی. ببین یا شهیدا رو قبول داری یا هیچی. بابا حجاب و امثال هم که هیچ کس، کم تر کسی به اندازه بنده تو این مملکت برای حجاب سخنرانی کرد. سرچ کنید تو اینترنت، کم تر کسی تو این مملکت با سخنانش کسی با حجاب شده بسه بنده. اینو با ادعا میگه. برنامه لاک جیغ تا خدا تهیه کنندش آقای هاشم بافقی روز به ما اسمس داد، سلام، این شاید 20مین سوژه ایست که با سخنان شما با حجاب شده است. یه برنامه بودیم بعد حجابا و بی حجابایی که با حجاب شده بودن، اما میگفت چی شد تغییر کرد؟ گفت البته الحمدلله صدا و سیما و تیکه‌ای که میگفت سخنرانی رایف بور گوش دادیم و سانسور میکرد. میگفت چی شد با حجاب شدی سرکار خانم؟ میگفت می‌خواست بگم مثلا یه سی دی رایف بور دستم رسید گوشیم، ما یه با حجاب شدم. و تیکش کلا اضافه بود، اینا در آورده بودن. الان اینا اینجا مصلاه نه؟ آ تو مصلا دست دادی کافری نجسی جبلا بابا حال کرد. حالا یه چیزش، منم فقیه نیستم و هیچ ادعایی هم ندارم، اما خب این، اما خب نه، من قائل بر تسامح و تساهل نیستم، یعنی خطوط قرمز رو بردیم، نه یک جا بیارید من عقب نشینی کرده چون خطوط قرمز. میخوام میگم من اینکه من قبل حجاب حرف میزنم، میگم بابا حجاب یه مسئله فکریه، این با تو ذهنش حل بشه. بیا اینجا فرزندم با حجاب شو. آه من تحت تأثیر قرار گرفتم، از فردا با حجاب شدم. اینا نیست. خیلی از اینهایی که با حجاب شده بودن من ازشون پرسیدم چجوری با حجاب شدی، میگفت سخنرانی شما در مورد علم در قرآن شنیدم با حجاب شدم، خدا برام جا افتاد، بقیه حرفاشم گوش کردم. متوجه شدی؟ من فهم کنم حتما سخن حجاب بنده رو شنیدن. نه 10%شون سخن حجاب رو گوش کرده بودن. بنده ای که دارم بهت میگم، میگم این کافر نیست به خدا. بیا شبای احیا نگاه کن، بیا ببین برای شهیدا، برای محسن حججی اومده بود تهران چجوری اومده بوده. بابا این کشورشو دوست داره، به خدا خدا قبول داره، به خدا امام حسین قبول داره. برو جلو در حرم امام رضا وایسا، دارن میان بیرون دونه دونه چادرها رو در میارن. چه برنامه‌ای داری بر تو کافری؟ خود تو که با کی مون؟ بند خدای رفته بالا منبر داشت روزه میخوند، داشت سخنرانی میکرد مثل ما، پشت صندلی شر نشه خب نشسته بود داشت صحبت میکرد، بعد یه گفتش که آقا اون دنیا اونی که این کار کرده اینطوری میره جهنم، اون یکی که این گونه میره جهنم، اون یکی میره جهنم، اون یکی این کاره جهنم 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 جهنم. یه پیرمرد مثلا براش گفتش که خب اما اینجوری که تو میمونی، گفتی علی میمونه حوضشون ور، به کی میخواد آب بده؟ و کی میخواد بره بهش؟ بس ما همه رو جهنمی کردی که. وقت میبره، 20 سال ماهواره کرده تو مخ این بچه، اب بچگیش با اون عروسک باربی که بزرگ شد رو این فکر کرده کار کرده. بعد یه شبه دم مسیحایی داریم من و تو، به خدا اینا که میرم روحای نوری یه هفته اونجا برمیگرم با حجاب بشین، معجزه شهداست، حالت طبیعی نیستین. این تحول عجیب غریبه. اون که میره سفر اربعین تغییر میکنه برمیگرده. تو سفر اربعین سخنرانی داشتم تو موکب 1070 داشتم سخنرانی میکردم، گفتم همینایی که شمایی که اینجا نشستید امام حسین دعوتتون کرده و الله یه عده الان آنتالیان جلسه تموم شد 5-6 تا جوان داد و بیداد کارم داشتن. گفتم چی شده بیاد بشن؟ گفت یاره چی حرفو زدی؟ گفتم برای چی؟ گفت ما الان سفر آنتالیا اومدیم اینجا. من میمیرم برای امام حسین. بابا فطرتم حسین دوست داره. خب نه که من سن ازدواج آوردم پایین، نه که وامو درست ازدواج دادم، نه که اومدم خونه ساختم براش، نه که آدم اینو فرضش کردم با به پیر پیغمبر 10 تا مغنیزه خروز زمین دادن کنارش. میل جنسی حیوانو به رسمیت شناختیم. یا آدم فرضش کردی صبح تا شب تحریکات تو خیابون تو شبکه های اجتماعی طرف اون طرف خونه ببر ما درست کن. نمیخوام. و انتظار داری کی باشه؟ پیغمبر اینو فرض کردی؟ معصوم فرض کردی؟ تو فضایی؟ حالت خوشنی؟ چی؟ کجای تو چی؟ رفتو که این بچه ها بشه که از این آقایین که فشار بهم داره میاد. دیگه آمپر چسبوندم، دیگه هیچ چالیم نیست. گفتت برو دوغ بخور. نه قاطی کرد حرف زشت زد، کار ندارم. اما حرفم این که آخه قرار با دوغ درمانی بکنیم، برید اینا این طرح جالب دنیا ارائه بدید. آثار دوغ در جایگزینی ازدواج. خب بسم الله، اینجا هم باز تو کاری نکردی، گاوه کار کرد. او شیر داد. خب اینو میفهمیم. ببین نگاه کن، اسلام میدونی چیکار میکنه؟ اسلام برای اینکه یک رابطه درست بشه، یک روندی شکل بگیره، جاهایی که باید هول بده هول بده، جایی که باید بکشه میکشه. اسلام میگه که قرض گرفتن مکروهه، که فردا همه دوره نیفتن قرض بگیرن. از اون طرف میگه قرض دادن مستحبه. درسته؟ اسلام اونجا که میخوان برای مرده نماز بخونن آسون میگیره، با کفش مفش همش وایساده همیشه رو نماز خوندن. دیدید؟ اونجا که میخوان به مرده دست بزنم که غسل مسه میگیره، که مرده که پارش نکنه، اگه بر اثر مریضی مرده مثلا، حالا الا الشرایع دیگه، که انتقال پیدا نکنه. ببین تسهیل میکنه، یه جا جلوشو میگیره. خود تو برای ازدواج چیکار کرد؟ جیز اخر نگاش نگو خودتو بپوشون. خب چیکار کنه؟ نه اینم نخوازم. وا حضرت لوط دید یه جماعتی دچار فساد اخلاقی جنسی شدن. جز اینه؟ گفت واشتید اینجا، ها اولا بناتی ان کنتم فاعلین. گفت ای کاره اید اینا دخترام. این دختران نکه یعنی فقط همین دوتا دخترام ها. من به عنوان پدر امت میگم بیاد ازدواج رو تسهیل کنید که از همجنس بازی نجات پیدا کنید. حضرت لوط این حرف رو میزن. دغدغه داره، دغدغه داره، پیغمبره. ما لم بدیم خودمون درگیر کار و فلان، اصلا نگاه نمی کنیم. بابا این جوان الان 30 سالش شده، به خدای نیازهایی داره. یعنی من نمیدونم مثلا جوان تو من یعنی دست بیل، یعنی چغندر، یعنی گزنه. سخت هم دست هم نمیزنم. مفیدی برای قند خوبی هم به دست نمیزنیم. برای همین تو بیانیه گام دوم ای آقا 37 بار 41 بار نه بچا اسم جوان فقط آورد. و جالبه ایشون نگفت بیاد کار بدید به جوونا. ببین چی گفت؟ گاهی جوونا بیاد به زور کاره رو بگیرد دست اینا. قشنگ تو دیدار با دانشجو شو گفت باری کلا ماشین سازی و هفت تپه رو خوب جمع کرد، مراقب باشید ازتون شکایت نکنن. یعنی یه قوانینی داریم بر مبنای اون ازت شکایت میکنن. از منم نخواهید جلو قوانینی که وایستم. پلیس که نمیتونه وایسته. گو ببین من نمیدونم چیکار کنم، گفتم دوربین نزنه دیگه. حالا خب خداحافظ، نفر بعدی. یعنی کار غیر قانونی، قانون مدار باشید، با قانون مدارا کنید، قانون مدار باشید. بیاد کارو بگیرید. اینا کار بده به شماها نیست. کارم بخوام بدم بچه خودشون میدن. به جنای خوب. اینه دیگه. گفت بیاید بگیرید. میگه چه؟ یعنی ما جوونا، ببخشید جوونای قدیم تو جلسه، جلسه تو این جلسه به سان نمک در آبن طبق روایت، ما جوونا مطالباتمون رو تو این مجلس پیگیری باید بکنیم. مطالبات حقیقی، شام و نهار، اوکی؟ آفتاب لگن مطالبه دهمه. شام و نهار. آقای نماینده دقیقاً بگو برای ازدواج ما چه برنامه داری؟ برنامه نداره، خداحافظ، به رأی نمیدم. بگو علمی، بگو چه برنامه داری؟ دانشجو بکشونید اینا رو تو دانشگاه ها، کاندیدا رو، رقبا رو. بگو برای ازدواج، برای مسکن، اشتغال، اقتصاد، اینا اولویت الان ماست. اینا با هیچ چی دیگه سرتون رو گرم نکنن. استاد این کارانا شیطون رو درس میدن. الان به انتخابات رو داریم نزدیک میشیم، شروع میشه. منتظر باشه هر روز یه کنجی یه دختری جلو پلیس وایسته رو سری بچرخونه، پلیس این دست بزنه شر، دست نزنه. دو ساعت تو رش خیابون بسته بود، دیدی پوش میده پوش خوار مادر میده زنه، کلیپای بدون بوغش هم ما شنیدیم. یعنی حرفش بود یکی بد منو بگیره دیگه. اینو گفتم دست بزنم من شهر میشه دست نزنی. دختر رفته روی این پست برق وایساده، هوا روشنه، پلیس داره مننتش، بیا پایین خانم، بیا پایین. کلیپ دوم هوا تاریک شده، بعد آخری پاشو گرفت جه هولش داد، آه انداخت پدرش پایین نفر. از اینا تا دلت بخواد داره، درست شد؟ الان نه که من یه نخو بینم، الان مثلا حجاب، الان تو مملکت مثلا حجابی هست؟ نه جدی میگم، خب همینی که اینجاست یه وجب اینجا بیرون، دو وجب اون بر بیرون، مانتو هم که یه شالیه مثل لنگ دور خوشم پیچیدن، نه ته داره نه سر داره نه جلو داره، از شست جا چاک چاکه. اینو داری میگه چیه؟ یه سب یه جایی با کچلیر هم تازه پوشونده، این خیلی فنی تره. خب هندی هم یه شال میندازن، اصلا اینه اصلا حجاب مگه الان مثلا گیر دادن که یه تارمود بیرون نباشه؟ پس چرا دوباره گول میخوریم چون پینوکیوی؟ ایراد از گربه نره و روباه مکار نیست، کار اونها همینه، ایراد از پینوکیو. آقا جون دزده اومد خونه رو زد برد، میشه جونش چرا قفل نزدی؟ کار دزد دزدی، تو در قفل بزن، تو اولویت ها رو بشناس. با چپ و راستشون کار ندارم به خدا قسم، من که خلقیاتم میدونید، اون کسی که سخنه من گوش کردم میدونن، من چپ و راستشون کار ندارم. من یه آدم شیعه انقلابی ایران دوستم، همین الان والا ما به بسیج بیشتر نقد کردیم تا دولت تو همین سخنرانی. فردا هم یه بهشون بر خواهد خورد میدونم، اما حقو میگم. 5 سال تمام بنده ورودم به پایگاه های بسیج دانشجویی تو دانشگاه ها ممنوع بود، خدا گواه. بپرسید از این بچه هایی تو بسیج دانشجو، من راه نمی دادم، ممنوع بود دعوت رایفی بود. اگه می رفتیم دانشگاه جامعه اسلامی دعوت می کرد، انجمن اسلامی دعوت می کرد، کانون مهدویتش دعوت می کرد. اما چپ و راست بذارید کنار، آقا ما یه آدمی اولا دلون بر مملکتمون می سوزه. بابا اصلا تو دین نداری؟ کشورتو که دوست داری؟ من تو این سالها فوش به خدا تو اینترنت دیدم، فوش به مقدسات دیدم، فوش به تحت و بالا همه چی دیدم، فوش به شهید ندیدم. 88 هم شعار میدادن میگفتن بسیجی واقعی همت بود و باکری، یعنی او خوبه. چون کسی نمیتونه به کسی که برای وطنش خون داده فوش بده، جرأت نمیکنه. اونایی که فوش میدن فیک اسرائیلیان، اکانت های فیک اسرائیلی بهایی، کسی جرأت نمیکنه این کارو بکنه. کشورت که دوست داری بابا دیگه، الان مثلا منافع ملی ما این بحثی که عربستان شاخ شده بحث حملش مطرحه، بابا اینا که دیگه بحث ملیته. این که ما اقتصادمون رو درست بکنه که بحث ملیت ماست دیگه بابا. این که رهبری میگه آقا جون گوش کن نظام رو قبول نداری بیا تو انتخابات شرکت کن، یعنی ایران تو که قبول داری باشه بیا. اینایی که انتخاب میشن برای کل ایران تصمیم خواهم گرفت. آقا جون من تو انتخابات شرکت نخواهم کرد، فکر نکنید من نخواهم کاندیدای قبرستون دره یه جایی بشم. نه من هم اگر فردا بنده انتخاباتی شرکت بکنم کاندیدا بشم، میگن 10 سال این سخنرانی نمیکرد برای اینکه بهت کاندیدا بشه. پیغمبرا وقتی میخواستن کار فرهنگی بکنن چی میفرمودن؟ ما اسالکم علیه من اجر، ما پول نمیخوایم. میدونی چرا؟ برای اینکه اگه یک قرون پول میگرفتن گفتن آها نه خدایی هست و نه کشکی نه ماسی، بنده خدا کاسبه، نه پول نمیخوام. دهنای همه رو میبست، ما اسالکم علیه من پست. ما هیچ پستی نمیخوام، مال شما. اما بابا درست مطالبه کنید. تو خونه مردم میخواد چیکار کنی؟ هر روز داره گرون تر میشه. بابا یه کار من 2500 حقوق بهش بخواد بگیره، برج 500 تومن بذاره کنار، یه جوونه که تازه کار پیدا کرده 500 هزار تومن بذاره کنار، 10 ماه 12 ماه میشه 6 میلیون. لامصب پول پیش 5 میلیون بر رفت بالا، اینا کجا بیاره؟ آقا ما امسال یکی دو ساله با پدیده کانکس نشینی در اطراف تهران مواجهیم. گفتن مسکن مر اخ جیز مزخرف است، وزیر مسکن گفت دیگه، کاری کردن مردم میرن تو کانکس دارن زندگی میکنن، این زلزله زده ها نمیتونه کجا بره، شغلش تو اون شهره، یه کاری اونجا داره همونم ول کنه توی اوضاع بیکاری، هزینه مسکنش رو چی کار بکنه؟ نمیتونه دیگه اجاره بکنه. صبح بیاد سن تهران، کرور کرور ماشین، هزاران ده ها هزار ماشین میبینید به سمت تهران دارم میاد، جاده کرج قزوین به سمت تهران، ترافیکش قم به سمت تهران، سمت گرمسار پاکتش به سمت تهران، پردیس به سمت تهران، شب برعکس، این اصلا تو تهران نیست، اینا میان اینجا کار کنن برن. چرا؟ چون همه کار رو بردی تو تهران. بعد اومدی چی دیدی؟ مقطعی دیدی. مقطعی دیدی میرن چی؟ یعنی آقا جون برای تن کابون چی کار میکنی؟ آقا جون برای سبزوار چی کار میکنی؟ آقا جون برای دسفول چی کار میکنی؟ آقا برای شیراز چی کار میکنی؟ آقا برای یالغوزاباد و سفلا چی کار میکنی؟ ملی ندیدی؟ اونم مجبور شد خالی ببنده، خلیج فارس آسفالت میکنم و از این حرفا. شهر من رفتم، نمایندش وعده داده بوده که چی؟ فرودگاه میسازم. افتاده بود تو مخ این مردم باید فرودگاه داشته باشه. آخر یه نماینده هم با لابی با پول مملکت، پول بیت المال که همه ایرانی هست، برای اون یه شهر که مرکز استانم نبود فرودگاه چیکار کرد؟ ساخت. من اونجا سخنرانیشم زمینی رفتم، هوایی برگشتم. 4 نفر تا هواپیما نشسته بودیم، تمام صندلی‌ها خالی، که از اون 4 نفرم 2 نفر حتما امنیت پرواز بودن دیگه. ما یه بنده خدایی بودم، من اول مهماندار اومد 2 غذا انداخت جلو ما رفت، اصلا هول کرده بودیم از ترس. خالی، تمام صندلی‌ها چارتر میشه، پول به تولمان میدن میخرن صندلی‌ها رو. اصلا اون شهر ظرفیت داشتن فرودگاه رو نداشت، مردمش اصلا با اتوبوس میومدن میرفتن تهران. کی میخواد از این اونو بده؟ حرفای قشنگ قشنگ میگه. الان خدا که یکی برده بده آبر تونه کابون رامسری ها فرودگاه داشته باشن ما نداشته باشیم، یقه ها دریدندی و جیغ ها کشیدندی، این میشه دیگه جز اینه؟ آقا نوشهر مثلا نیروگاه برق داشته باشه ما نداشته باشیم، 5 تا نیروگاه میزنم، یا امیرالمومنین یا علی بزن داداش بریم. همینه دیگه، وسط کویر پتروشیمی ساختن، نمی چه خاکی تو سرمون کنیم، آب نداریم ببریم، مردم آب ندارن بخورن، بعد پتروشیمی آب ببرن. چرا ساختی؟ لابی دیگه. بالاخره نمایندمون خیلی پرزوره، چیکار کرد؟ هیچی دیگه، وسط کویر پتروشیمی ساخت، باریکلا. بعد ما نفهمیدیم اصل ماجره اقتصادو کی درست میکنه؟ اون طرحهای ملی، اونی که رئیس بانک مرکزی رو بکشونه بیاره، وزیر اقتصاد بیاره بگه آی فلان فلان شده، تو کاری کرده ارزش پول ملی کشور 1/3 شد، اینی که 2 میلیون حقوق میگرفت الان حقوقش 700 هزار تومن میارزه، 1400 از هر جیبی زدید رفت، کسی اون کار نداره. تا بخوان وزیره رو بیارن میگه داداش وزیر اقتصادیم دیگه، چقدر بودجه میخواستی برای شهرت؟ ای خدا پدرتو بیامرز، من دور بعد باید رای بیارم، یه میلیاردی به یه دو تا آسفالت بکن، برو حله، برو فردا میره یه جای بی ربطی دارن آسفالت میکنن، دمشقم برای شهر ما رفت، هیچی نمیبینه. دولت جوان انقلابی نه یعنی فقط دولت، دولت اینجا نه قوه مجریه، یعنی حاکمیت، یعنی نیروی انتظامی، یعنی سپاه، یعنی بسیج، یعنی آموزش پرورش، یعنی چه میدونم قوه قضاییه، یعنی این ور اون ور همه جا، نه یعنی امام جمعه، نماز جمعه ها، جوانگرایی، یعنی اینکه واقعا روحیه جوانی بده. نه که مثلا بیماری دوتا جوانی بذاریم جلکی، خب ما الحمدلله جوانگرایی کردیم، نه کار بسپوری دست جوان ها، بیاد ببینید چجوری مشکلات رو حل کنن. اینا همونن که هسته‌ای رو حل کردن، اینا همونن که موشکی رو حل کردن. هر جا گیریه شاید پوشک رو نتونستید حل بکنید، اینا موشک ساختن. خیلی سخته دیگه محاسبات پوشک، چی چی دست در نظر بگیری، مثلا چند درجه دما و چه میزان رطوبت و موشک ساختن ثانیه 2.5 کیلومتر سرعت لحظه برخوردش، همین ذوالفقاری که زدیم رو کله داعشی ها، نقطه زن رو کمال دموکرات ها که زدیم، دیدید دیگه از بالا میگفت اینا تو این اتاق جلسه داشتن، برای همین همینجا رو زدیم. اتاق زده از 600 کیلومتر اونورتر. بعد اوضاع ماشین های ماست. البته یه خبری هم بهتون بدم، انقدر اینا گند بالا آوردن تو خودرو که همون مجموعهایی که واردن انقلابی و جوونی اومدن وسط، ظاهرا من خبری دارم که رهبری ازشون خواسته روی خودرو هم شروع کنید کار کردن، تا مردم بفهمن اگه اراده ملی باشه چجوری میتونیم به این پیش دانش. آقا شما یه سانتریفیوژ آی آر توی ما، آی آر یعنی ایران، سانتریفیوژ آی آر توی ما، آی آر دوی ما تو یک ثانیه 1200 دور میچرخه، تو یه ثانیه. و تو چطور میتونی به این فناوری برسی؟ بعد اون ماشین میسازی از 60 چه صداش میاد، ماشین صفر. میگو تو خارج بچه گربه میندازن تو ماشین، مثال میذارم، رفتم بازدید که از همین خودروسازی داخل، خودشون میخندن برام تعریف میکردن. نماز خوندی گفت بیا اینجا، گفت این خط تولیدمون اینه فلان و بهمان، کلی عظمتی عجیب غریب اینو، یعنی اراده کنن کل خاورمیانه رو تا ماشین بدن. بعد گفتش که آره اون معروف بین ما که تو خارج گربه میندازن تو ماشین، فرداش میانه گربه مرده بود، یعنی اینکه این درز نداره، هواش تماشا مرده، اگه زنده بود یعنی یه درز داره. همونجوشم نگاهم که مثلا واقعیه نه شوخیه، گفت ما هم یه گربه میندازیم، اگه فردا اومدیم گربه تو ماشین بود و کارشون شده چی؟ جفت انداختن ماشینا، پژو رو با پیکان جفت میندازن روها میاد بیرون. یعنی خدا تو خلقت این کار نکرد اینو کردن. البته همیشه یکی از سر این جفتگیری وانته، از پراید وانتش رو زدن، پژو وانتش رو زدن، یک چیزای من اولین بار پراید وانت تو خیابون تو اتوبان صیاد دیدم، خدا شاد اینجوری کردم. بعد زدم زیر خنده رو، اندگو چرا میخندی؟ گفتم ببین چیکار کرده ماشینشو، فکرم خود یارو این کاری کرده. بعد گفت من اینا ندیدی؟ گفتم نه. گفت بابا اینا سایپا زده اومده بیرون پراید وانته. بعد هی میرفتیم چی نگاش میکردیم، گفت یه دقیقه صبر کنی خواه آرومتر برو، بادو گاز بده بهش برسیم. یارو راننده هم حال میکرد اینجا دستکون میداد. نمینه ثبت نام کرده خودروی ایکس، میگه داداش اونها تموم شد، من ایگرگ میخوام بیا بردار. فلان شرکت خودروسازی میتسوبیشی چیزاشو عوض، کل ماشینا که داده بود توی بازار جمع کرد، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ترمز میگرفتی چراغ خطر نمیدونم یه ثانیه چقدر دیرتر روشن میشد. اینجا میگه نمیدونم چی ثبت نام کردی بیا عوضش یکی ببر، میخوام بخوام پولت هم بهت میدم. اوه شیش ما پولم دستت بوده فلان. اینه بیتر. آقا خب بیا دیگه اینجا از تولید ملی حمایت کردیم، نتیجه شد این دروغ. هر کیگو بگه حمایت از خودرو ما، صنعت خودرو حمایت از خودرو ملی بوده، نه خیر، ما تو بحث خودرو مستعمره فرانسه بودیم. یه سوال ازت دارم، یه ماشینی داشتیم همه ما باش نوستالژی داریم، خاطره داریم، تولیدش متوقف شد، چی بود؟ پیکان. الان دیگه هیچی نیست، قالباش افتاده اون وسط، نقشاش به درد نمیخوره، هیچ بدن. فردا یکی از هم کشور همسایه ما مثلا عراقی، افغانستانی یک جای بیاد به ما بگه که آقا این پیکان تو میخواد، نمیری اونجا بزنی؟ از خداته یک قرونم پول بگیری صرفیده. دیدی بعضی از این هواپیما رو چارتر میکنن،
پول رو دادن رفته. تو فرودگاه داری میچرخه میگه آقا بیا برو مشهد 50000 تومان بده. بم خوام تبریز مشهد چیکار کنم؟ بیا 50 تومان مفته. چون اگه 50000 تومان بگیره باز براش سود داره. چون خالیه دیگه، مونده دیگه. خب؟ متوجه؟ اینم عین همون. هر چقدر پژو ساختن تو اینترنت هست ببینید. یارو میشینه تو اینجوری دکمه میزنه، فرمون جمع میشه میاد جلوش، تمام چیز الکترونیکی و نمیدونم چی، بعد پیاده میشه خانومه، شروع میکنه دویدن، این سگ دنبالش میدوه ماشینه. بگو سگ صاحبش رو میشناسه، نه صاحبش رو شناخته، باش همینجوری با همون سرعت اون میاد، هر موقع ورزشش تموم شد سوارش کنه بره. بعد برای ما چی دارن میزنن؟ 405. معلومه فرانسه از خداشه، عرده خارج شد رب، میگه هنوز تو ایران برای من پول داره. کدوم حمایت از تولید ملی؟ اینا همش اداه. تولید ملی اگه راست میگفت فرانسه میاد این پژو رو خط تولیدش رو مینداخت. تو تحریم جز اولین جایی بود که در رفت. کلی ما میلیارد ها ریختیم تو حلق اینا، پدر سوخته گوشت زدن پشت سر آمریکا رفت. یادتون باشه رو سیستم برق پژو مونده بودیم 206 ها، برق سمند انداختن روش، چون انداخته بودن کروزر نمیخواد روش کنار فرمونش کنترل کنه سرعت. میگفتن آقا چی؟ اونایی که داشتن میرفتن یه دونه دستکی میخریدن 100000 تومان چقدر 200000 تومان میزدن، اینا گفتن با کل سیستم برق تو عوض کنی که بتونی اینو بزنی. و اونجا در ما که خودکفا بودیم، ما که فلان. اینه معلوم اینجوری روش نمیکنه. اجازه رقابت بده. بله ما از تولید ملی باید حمایت کنیم. سال رونه الان شما این همه عراقی میبینیم تو ایران، این همه کشور عربی عمان میان ایران، برای چی؟ برای که ارزش پول ما یک سوم شده، یعنی قیمت تو ایران یک سوم شده برای اونا. جای شما خالی، الان ما رفته بودیم لب دریای قدمکی بزنیم، طرف میگفتش که اینجا از عمان اومده، واده پولش هم دینار بود، اینجوری کردن گفت. گفت چای خورده 100 دینار داده، میگفت اینجا داد میزده ای چیه 100 دینار؟ گفتم دیوونه 3200 به پول داد، خفش برو. 3,200,000 تومان پول همین 100 دیناره است. صدا تو ببر برو. هیچی نگو آقا. دنبالش هم میدوی؟ و بیشتر بگیری؟ خب این الان امکان. این همه جاذبه توریستی، زیبایی تو این استان. و تو استان های اطراف همینجا. هنرشو داری؟ این خارجی بلند میشه به مشهدشو بره، بیاد اینجا سالم تفریح کنه. تأکید دارم روی ما غیرت داریم، ما شرف داریم، بیاد تفریح سالمشو بکنه، با خانوادهش بیاد کیف بکنه، به چرخه بره، این جوان ما بره سر کار هتل ها رونق بگیره. ها قشنگ ایده. این چی میخواد؟ این سیاست، این سیاست ها، این قوانین کجا تصویب شه؟ مجلس. چرا نمیشه؟ چون ما باز خوابیم. چون چی مطالبه میکنیم؟ آفتاب لگن. دولت جوان انقلابی از مطالبه صحیح شکل خواهد بود. تمام. قانون درست بیاد، یه قانون درست گذاشته بشه جلوی هزاران فساد رو میگه. یه قانون مباینامه که کد رهگیری داشته باشه و کد رهگیریش قابلیت استعلام و چک کردن و ست کردن داشته باشه جلوی بسیاری از این فروش مال غیرهایی که تو همین مازندران پرونده اصلیه اول استان مازندران، من پیرار سال که یادم پرسیدم فروش مال غیر بود. چرای بسیاری از این تخلف با یه قانون درست. چجوری موقع یاران ریختن بلده ها حساب بانکی طرفو بره ست کنه؟ اینجا نمیشه کد رهگیری طرفی باره کد رهگیری رفته آقای خونه رو 4 بار به 5 نفر نفروشه، این انا صاحبش فلانیه ثبت شده به کسی که نفروش. اینا کی باید قانون کنه؟ 400-500,000 تا خونه خالی توی تهران، یه قانون فقط بذارن که چی؟ از اینا مالیات بگیرن. تموش. 20-30% قیمت خونه رو میاره پایین. میدونستید همین؟ من خودم پشت رول نشسته بودم، رادیو مجلس خیلی وقتا باز میذارم گوش میکنم، مجلس رو میگیرم، خودم داشتم گوش میکردم این طرح رفته بود تو مجلس، کدوم نماینده که ادعای انقلابیگریش میشه ها اومده و وایستاده بود میگفت نه مخالف این طرح بود، داد و بیداد میکرد. مردم خبر دارن، که اصلا به چی حرف داده، چی گفته، نه رأیشون میدونیم شفاف یا نه، حضور غایبیشون میدونیم شفاف یا نه، اصلا نمیدونیم نماینده بهش رأی دادیم، رفته تو مجلس نشسته، رفته خونه مادر زنش کجاست. برید ببینید کشورهای عراق رو، برید ببینید بحرین رو، برید ببینید کنیا رو، به من نگفتن آمریکا، فرانسه، انگلیس، برید ببینید تمام اینا رو سایت مجلسشونه. امروز این آقا نیومد، این آقا اومد توی کمیسیون این حرفو زد، این صداش، صداها رو اینترنت همه، این متن حرفاش به این طرح هم رأی مثبت یا منفی داد دیگه، طرف بخادم نمید. آی مردم، ایشون این هدیه رو هم گرفته ها، در جریان باشه از موقع نماینده شده، یه جا رفتی همه شرکت که بشه تبلت دادن، این هم عکس تبلته، برآورد قیمتون هم 2,000,000 تومان. یک دونه هدیه بگیره تو اون سایت نباشه، از کل مناصب دولتی حکومتی میزنش کنار. خب میگه خب نظاره کجا؟ نه عزیزم دیگه، حزب مخالفش میره بهش هدیه میده، میگه مال تو. الان یکی از نماینده ها نیومد گفتش که فلان چیز خوابید مسئلهش، به هر کدوم از نماینده ها یه دونه آپارتمان داده بودن، یادتونه؟ درست شد؟ آه. طرف میری آپارتمان بهش میده، او آپارتمان رو بذاره تو اینترنت، شر میشه. نذاره، این حزب مخالفش تومه براش چیده، یعنی طرف دوست داره دزدی کنه دیگه نمیتونه. این چقدر خوب شد؟ یارو از کافر هم دیگه بیاد اونجا کاری ازش بر نمیاد، همه دارن نگاهش میکنن، رأی شفافه، هدایا شفافه، تمام نامه هایی که مینویسن برای این اون به این وام بدید، به اون ببینم چیکار کنید ها، تمام اینا باید با سربرگ دبیرخانه مجلس باشه، همه میاد رو سایت، میگن هیچ هر نامه ای از سمت هر نماینده اومد کد رهگیریشو بزنید تو سایت مجلس، اگر اونجا همون نامه رو دیدی بهش انجام بده، وگرنه انجام نده، انجام بدی پوست تو رو میکنم، کسی که این کار انجام بده تخلف کردی میکشم زندان. بعد دیگه میتونه برای خواهرزادش و خالش و عمش و داییش و ایناش بره توصیه نامه نویسه دیگه؟ نمیتونه، لو میره. همین نماینده سراوان یادتونه درگیر شد با مأمور گمرک؟ سوال تو گمرک چیکار داشتی؟ چرا همراه تو وارد کننده فلان ماشین کنار تو بود؟ می‌خواست بری مشکل رو حل کنی؟ چیزام بد داد یا نداد؟ سواله، حق داریم بپرسیم. نماینده تو موقع انتخاب شدن نماینده اون شهری، اما اثرگذاری ملی داری، نماینده سراوانی هم برای من مهمه، اون ماشینا وارد بشه رو زندگی منم تاثیر میذاره. آی کسایی که اینجا نشستید، آی کسایی که حرف منو میشنوید، ما قسم خوردیم به این کتاب خدا، ما تو انتخابات قصد شرکت من ندارم، اصلا دندون این طمع و کشیدم انداختیم کنار که بتونیم حرف بزنیم. متوجه شدید؟ خیلی حرفا من جوان 30 خورده ای ساله طمع قدرت رو کشیدم انداختم کنار، با اینکه حالا یه نیمچه محبوبیتم خدا به ما داده که اگر تو خیلی از شهرها شرکت کنیم قطعا رای میاریم، خودشون میگن. خیلی ها پیشنهاد دادن بیا تو لیست ما از الان، لیست تو مال خودتون، من دارم از این میگذرم، توی 60-70-80 سالم بگذر، بذار 4 تا جوون برن وایستان بقید کمکش کن، به خدا بی انصافیه. همه جای دنیا جوون ها کار میکنن، پیرا مشاوره میدن، تو مملکت ما برعکس، مشاورین جوون داریم. و گولش بزنه دیگه، میگه واسه مشاوره به من بده پسرم، آفرین، نازی نازی، نعیسم توی صندلی ای جیزه، صندلی برقیه، اعدام میکنن تو آمریکا با این آدم ها. چه ایرادی داره آقا کمک کنیم با افتخار بعدم بگه این آدم میدونی امروز داره خدمت میکنه به کشور، اینو من شناسایی کردم تو فلان دانشگاه، با افتخار بگی بابا یه خدا پیغمبری هم باور کن وجود داره، یه آخر عاقبتی هست، اینا با حساب کتاب داره، من نمیدونم آقا این صندلی چقدر میارزه، من چقدر حال میکنم با امثال حاجای قرائتی. میدونی چرا؟ رأی اول تهران مجلس اول و مرحوم آقای فخرالدین حجازی آورد، سخنران معروف اون موقع بود، فکر میکنم مجلس چهارم هم رأی اول حاج آقای حسینی اخلاق در خانواده آورد، سلبریتی بودن. اما آقای قرائتی هیچ وقت توی هیچ انتخاباتی شرکت نکرد، که اگه شرکت میکرد قبول کنی تو همون دوره علی‌خصوص دوره قبل حتما رأی می آورد. قبول داری تو تهران رأی می آورد؟ حتی تو کاشون خودشون رأی می آورد. وایستاد گفت من درسای از قرآن میخوام بدم.
برای همین میگم آقا ما نخواستیم، مال شما. آه تمش کندیم داخت بیرون. زشت من 30 سال بیخیال شم، توی که دیگه سیر قدرت شدی وله میکنی. اصلا کارآمدی داره از دست میره. نگاه کن آقا جون، من پدر بزرگی دارم الان 90 سالش، دیگه نمیشنوه باش حرف میزنی، بشنوم حال و حوصله نداره، 5 مکالمه طولانی تر بشه میگه جمع کن برو. خب بعد باز میخوای از اما من میشینم تجربیاتش استفاده میکنم. ما نمیگیم خود نکه تو بی احترام نمیکن با بزرگترها، بزرگترها تجربیاتشون به شدت مورد نیاز. ما هم گفتیم دقیقا باید جا عوض بشه، اینا مشاوره بدن. ها بشین مشاوره بدین جوان، این جوان آقا ما یه همچین طرحی داریم، یه همچین ایده‌ای به ذهن ما، اینا به ذهن جوان میرسه. امیرانو میفهمه از جوان‌ها استفاده کنی، اینا ایده های خیلی خاصی دارن. ببر پیش اون پیرمرده بگو یه شورای درست کن، خب برو بگو که نگاه کن. مثال من که از ایده های خودم اینه که کنار هر وزارت خونه ای دقت بفرمایید تمام وزرا از تمام دولت‌هایی که قبلا بودن چپ و راستشون، وزرای سابقی که بودن مشورت بدن به همون وزیر از اول تا الان، اگه زندان اگه هستن، اگه در نرفتن، اگه زندان نیستن، اگه خب بیان وایسن 5 نفر 6 نفر 10 نفر با مدیر کلاشون آقا جون من همچین طرح خواهم، پسرم انجام نده، ما سال 67 اینو انجام دادیم جواب نداد، اینو اینجوری انجام بدی بهتره، این کار درسته، به خود همه کشور همین کارو میکنن. نه من تو خود 173 سالگی خودم باید کارو پیش ببرم. بابا اصلا نمیکشه دیگه، ذهن آدم بسته میشه. ما پدرمون ارتشیه، من بازنشسته ارتشه، این اواخر نمیدونم کی به مخ اینا انداخته بود به اینا کلاس چی کامپیوتر دوره ICDL آره اینا ببرن یادم، آقا اینا رو میبردن اینا کامپیوتر یاد بدن، یه فوق لیسانس مدیریت دفاعی میخواستن بهشون بدن، این دوره رو باید میدیدن. حالا اینا رو میرفت سر کلاس که دفترش مینوشت، میومد کجا پیاده میکرد؟ به کامپیوتر ما بدبخت. یه روز اومدن درایو دی نیست، فرمت کرده کلا رفته، فلان فوی چیکار کردی؟ اینو زدم، این فرمت رو زدم، خدا پدرتو بیامرزه بدبختمو کردی رفت. آه دیگه میگه العلم فی الصغر کن نقش بالحجر، علم در کودکی مانند کندن رو سنگه، العلم فی الکبر کن نقش بالماء، یه رو آبه نقش میمونه رو آب. گفتم بابا جان من جاد میام امتحان میدم چیکار کنم دیگه، ادامه نده این روندو، متوقفش کن، هیچی از ما نمون، نمیکشه دیگه، بپذیریم. الان بچه 3 یه جوری گوشی رو وا میکنه، میره اون آهنگ رو اجرا میکنه تا اصلا مات میمونی، بعد به یه سن خاصی که حالا نمیگیم به بعد میخوای یه گوشی یادش بدی، دیوونت میکنه. طبیعیه بابا، این مغز آرام آرام همینجوری خدا چیزی که داده به سراغ ما میاد، خب همینجوری خدا به داده آروم آروم رو میای بالا، قوس صعود و قوس نزول و دور میپای، همونی که به داده ریز ریز ازت میگیره، پیرمرد میشه عین بچه میشه، خلقیاتش رفتارش 4 میشه عین بچه. اگر این دوره گذار رو اومدیم به جوانای شایسته و انقلابی، انقلابی نه همون ادامه اون تکنوکرات ها اون ایراداتی گفتم، همشون جوان انقلابی که امام زمانی مردمی اهل بیتی کارآمد ولایت پذیر رو درست فهمیده، عدالت خواه ساده زیست دادی. یک کلمه دارم کماندو، کاف، کارآمد کوشا، سخت کوش باشه، جوان میتونه روزی 20 ساعت بدوه، این کشور نیاز به دویدن زیاد داره الان، کوشا کارآمد، کار ازش ببه، حرف مف نزنه. میم مردمی مستقل، ذیل و توفیلی آقایون تعریف نشه، آزاد باشه نتونن دهنشو ببندن، مستقل. الف آرمانگرا، انقلابی، آتش به اختیار. نون نیت خالص الهی، برای خدا بیاد نه برای دیده شدن، مثل اون شهدامون که برای خدا رفتن پلاک در می آوردن مینداختن تو اروند، که می گفتن مثل مادرمون از زهرا گمنام باشه، برای خدا رفتن جنگیدن. دال دوام در کار، مقطعی نباشه، دم انتخابات دوباره جمع بشن یک چیزی درست کنن، واقعا انتخابات که تموشه تموشه بره، دوام داشته باشه کارشون. و واو وحدت آفرین عمل بکنن، موجب ایجاد وحدت بشن، این دعوای سیاسی رو بذارن کنار و ولایت پذیری واقعی، به معنی واقعی کردم، نه افراد نه تفرید، کماندو باید باشه، چریکی بزنه به خط برگره، این کلمه یادتون باشه، کماندو. سرتون رو ما خیلی درد بردیم، شرمنده داد و بیداد کردیم، ببخشید. امیدواریم که خداوند انشالله همه اونا که دارن خدمت میکنن به این مملکت رو کمکشون کنه، اونا هم که دارن ضربه میزنن هدایتشون کنه، نمیشه نابودشون کنه. انشالله خدا جوانامون رو برای این انقلاب حفظ بکنه، این انقلاب برای جوانامون حفظ بکنه و انشالله این انقلاب به دستان پربرکت امام زمان جلالله خواهد رسید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.